بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن دائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدای متعال دلهای ما رو به انوار معرفتش منور بفرماد و همه ما رو مورد عنایات و توجهات خاصه حضرت بقیت الله العظم به خصوص در این سفر قرارمون بدهد. صلوات خط و فرماد خب حالا قبل از شروع بحث مناسک یه مطلب رو راجع به رسول اکرم و اهل بیت عرض بکنم، چون در مدینه منوره ایم و انشاءالله معرفت ما نسبت به اونها بیشتر بشه. خدمت شما که عرض کنم، آقا میفرمون جناب رسول اکرم دو تا بیت و خانه دارند و برای هر خانه ای هم یه اهلیست. حالا ببینیم این دوتا خانه چی هن و ما جزء کدوم اهل بیت هستیم، جزء کدوم که از این خانه ها به ما اجازه ورود داده میشد. یکی از خانه های رسول اکرم اصطلاحاً بهش میگن خانه آفاقی یا بیت آفاقی. این بیت آفاقی و این خانه آفاقی همون بیت ظاهری است که اهل اون هم میتونن باشن. هر کسی به هر حال بیاد اینجا و بیاد وارد این خانه بشه، این بیت آفاقی است. اما یه بیت هم حضرت دارن، بیت انفسی است. مثل آقا ببینید در قدیما خانه ها دو حالت داشت، یه بیرونی داشت یه درونی داشت. اونایی که غریب بودن همیشه تو قسمت بیرونی می نشستن، خودمانی ها می رفتن تو قسمت درونی. و یا مثلا شبیه الان می بینید، حالا باز الان تقریبا داره برداشتی میشه با این فضاهای کوچک و آپارتمان ها و اینها. قدیما یه مهمان خانه بود، مهمان رفت تو مهمان خودش، اونای خصوصی بودن توی خود خانه می آمدن. حالا خانه انفسی یعنی او خانه درونی، بعد اونجا رو دیگه هر کسی اجازه ورود نمیدن، یه اهل خاص دارد. اونجا دی خانه فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین و حسن و حسین و اهل بیت هست و کسانی که با اونها اومخ مرتبط هست. حالا اینجا که ما آمدیم تو خانه آفاقی حضرت وارد میشیم، وارد همه وارد میشه، اما مهم این که ما بتونیم به خانه انفسی حضرت وارد بشیم، اونجا به ما اجازه ورود بدن. و اون خانه الطیبات للطیبین است، پاک ها به پاکیزه ها مال پاکیزه ها هستن. و الا الخبیثات للخبیثین، اونایی که خبیثن با در واقع اون هم تیپ خودشونن دیگه. اهل بیت اونا کسانی هستند که الذين اذهب الله عنهم الرجس، خدا رجس از اونها برداشته است. اونا معصومن و سقاهم ربهم شرابا طهورا است. حالا غرضم این که اگر انسان با گناه بخواد اینجا باشد و بعد توقع داشته باش او رو به خانه انفسی راه بدن، یه توقع بیجا است. اگر ما بیرون آمدیم از اون چه هستیم به کسب و تحصیل طهارت کردیم، اون وقت بعد ما ممکن اجازه ورود به این خانه انفسی رو عنایت بکنیم. خب این یه مطلب. اما یه مطلب دیگه هم اینجا بگم که این مطلب رو مخصوصا نسبت به مسجد نبی و مسجد قبا که انشاءالله فردا صبح میخوایم بریم خیلی عنایت کنیم. اون مطلب آیه شریفی قرآن فی بیوت اذن الله ان فی بیوت اذن الله ان یذکر فی اسمه، خدا فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع، ببخشید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. قرآن فرمود یه بیوتی است، یه خانه هایی است که اذن الله ان ترفع. اذن اذن میدونید یعنی چی؟ خب اجازه یعنی چی؟ بله اذن میفرمان به معنای ارتفاع المانع، وقتی انسان مانع رو برمیدارد میشه اذن. شما یه نفر میخواد بیاد تو اتاقتون، در بسته هست، مانعه. شما اگر از پشت در هزار مرتبه میگید بفرما بفرما، این مانعی سر راهه. اما زمانی که شما در رو باز کردی میشه اذن، میشه ارتفاع المانع، یعنی بفرما. مناسب بودید؟ خب پس این میشد اذن. اذن شد چی؟ ارتفاع المانع. حالا فی بیوت اذن الله ان ترفع، یه خانه هاییست خدا مانع رفعت اینها رو برداشته، یعنی این خانه ها بالا رفتند، این خانه ها عظمت قدر پیدا کردند، یه جایگاه ویژه پیدا کردند. بعد این جایگاه ویژه سبب شده که، یعنی علتش در واقع اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، و خدا در این خانه ها اجازه داده است که اسم او برده بشود. بازی اجازه داده است یعنی مانع رو برداشته، شخص اجازه ذکر پیدا کرده است. این معنای آیه شریف درست شد؟ اینجا می فرمان آقا فی بیوت اذن الله، وقتی یه همچین مکانهایی هست، کسی که در این مکانها قرار میگیرد او هم به برکت این مکانها بالا برده میشد. این مثلا رو استدامی خیلی با دقت عنایت کنید، اون وقت بعد بهرش و سالها تا آخر عمرتون انشاءالله میبرید. من یه مثال بزنم. آقا گاهی اوقات میفرمان شرف المکان بالمکین، یعنی چه؟ یه محلی خیلی عادی است، مثلا بیابان، اما مثلا آقا بقیت الله وقت میان اینجا میایستن، شما دیگه این نقطه‌ای که حضرت ایستادن خاک او رو سرمه چشمتون میکنه، این تا حال بیابون بود، اما این مکان با مکین که حضرت باشن شرافت پیدا کرد، شد جای قدم حضرت. گاهی اینطوریه، گاهی نه، مکان شرافت داره، کسی که در این مکان قرار میگیره او هم شریف میشد. حالا این فی بیوت اذن الله از باب دوم است، یعنی خدا این جاها رو بالا برده، هر کس هم اینجا قرار میگیره به احترام این مکان او رو بالا میبره و بالاش میبره و علو و قدر بهش میدم. خب حالا فی بیوت اذن الله کجاست؟ برای این فی بیوت اذن الله اول چند قول است. یه قول گفتن که همه مساجد، خب حق است. قول دوم گفتن مخصوصا مساجدی که به دست معصوم ساخته شده باشد. حال اینجا مسجد نبی به دست شخص رسول اکرم بنیان گذاشته شد، مسجد قبا به دست شخص رسول اکرم بنیان گذاشته شده است، مسجد الحرام به دست، ببینید، حضرت جبرئیل از حضرت آدم است و بعد حضرت ابراهیم او رو بازسازی کرد. پس علا یقینن که این مکانها فی بیوتن اذن الله ان ترفع. شما تو این مسجد میرید، من میخوام عرض کنم آقا یقین والله داشته باشید، شما تو مسجد نبی برید بشینید، نه نماز بخونید، نه ذکر بگید، نه قرآن بخونید، هیچ که فقط بشینید، ولی این نشستنتون و رفتن شما توی مسجد با نیت باشد، با همین نشستنتون به شما علو و قدر میدن، بالاتون میبرن. فقط وقتی اونجا نشستید مطمئن باشید که توی یه جایی نشستید که فی بیوتن اذن الله. این آیه درست سوره مبارکه نور بعد از آیه نور است، یعنی خدای متعال، حالا من فرصت نیست، شاید اگر فرصتی پیش آمد ببینید در مثلا مکه معظمه وقتمون بیشتر باشه، یه بار باز بکنم. آقا این مشکاتی که در آیه نور گفته شده، این جاش وقتی بیوتن اذن الله هست که الان خلاصه به سربستش اینه، غرض این که اینا جزء فی بیوتن اذن الله و ان ترفع. اما یکی دیگه از این جاها، من روایت خدمت شما عرض بکنم، میفرمان فی بیوتن اذن الله و ان ترفع، فرمودن خانه های ائمه و حرم ائمه سلام الله علیه مجمعین هستن. خیلی جالبه این روایت رو ببینید، داریم این روایت وقتی آیه نازل شد که فی بیوت اذن الله، مردم سوال کردن این فی بیوت کجا هست. و کسی که سوال میکنه، خدا گاهی اوقات ببینید مطالب رو، اینا حکمت ها دارد ها، بر زبان چه افرادی ظاهر میشد. فقال ابوبکر، وقتی آیه فی بیوت اذن الله نازل شد، ابوبکر پرسید که اشاره کرد به خانه امیرالمومنین علی، به خانه فاطمه زهرا، گفت که هذا البيت، یعنی بیت علی و فاطمه، این جزء فی بیوت اذن الله هست. حضرت فرمودن نعم من افاضلها، فرمودن از بالاترینشون، از بالاترینشون. حالا غرض این که وقتی شما تو بقیع شریف میرید، آقا نگاه نکنید چراغ ندارد، فرمودن مدینه نورانی است، اونجا تاریک. من میخوام برعکس بگم، والله نورانی ترین قسمت مدینه اینجاست. فی ظاهری بله، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، اینجا خدا اجازه داده این خانه بالا برده بشه، اونم قبر چهار معصوم. من میخوام حتی از این بعد ما به بقیع شریف بگیم حرم بقیع، اینجا حرم است. پس شما تو بقیع شریف که مشرف میشید، فی بیوت اذن الله، بالا میرید و خدا اینجا برای ذکرش مانع رو برداشته. پس وقتی برای ذکرش مانع رو برداشته، یعنی ذکر شما قبول میشه، دعای شما پذیرفته میشه، و بعد خدای شما فرموده است اذکرونی اذکرکم، شاملتون میشه ان شاء الله. صلوات خدا بر بسیار خوب. حالا این مطلب راجع به انشالله عرض کردم روزا سعی کنیم قبل از سرور صحبتمون یه مطلب راجع به اهل بیت انشالله خیلی شما بگم که این چند روز در مدینه منوره بتونیم بیشتر بهره ببریم از مشکات و راست انوار و وجودی اونها انشالله. حالا اما راجع به ادامه بحث خدمت شما که از مشود اسرار و احکام عمره تمتع. خب دیروز خدمت شما تا بحث غسل رو، یعنی اصل احرام رو و اصل مستحبات احرام، غسل و نماز و ورود به مسجد و اینا رو خدمت شما مطرح کردیم، اما رسیدیم به گفتن لبیک و تلبیه. خدمت شما که عرض می شود کلمه لبیک رو، حالا من اول باز چون آخر بحثمونی مقدار قطع شد کلمه چون معنا بکنم، کلمه لبیک، ببینید آقا لبا یلبی بر وزن زکا یزکی اصطلاحا میگن، این در واقع تلبیه مصدر باب تفعیله. و خود لبیک، این نکته جالب دقت کنید، لبی گفتیم معنای اجابت است، درست؟ حالا لبین تثنیه میشه، این دوتا میشه در زبان عربی. وقتی ما میخوایم یه اسمی رو بگیم خلاصه تثنیه بکنیم، یه دوتایش بکنیم، یا یه ونون به ازش اضافه میشد یا ونون یا الف ونون، حال بستگی به موقعیتش دارد. پس لبین اینجا یه یا ونون بهش اضافه شده، در واقع دوتایه شده لبین، لبین بوده. بعد وقتی این کاف بهش اضافه شده، نونش هست شده، شده لبیک. پس خود لبیک یعنی دو تا جواب. این که گفتیم اجابتن بعد اجابه، خودش دو تا جواب، اصلا لغتن هم دو تا جواب داره، دو تا است دیگه. بعد حالا میفرمان این دو تا به تکرار به معنای در واقع اون میخواد دیگه تسلیم محضش رو برسوند. به فهمان کسی که لبیک میگد معناش اینه، یعنی خدایا اقیم علی امرک، اقیم علی امرک، یعنی خدایا من برا اجراء فرمان تو قیام کردم. ما مثل بینید یه رزمندهی که اصطلاحا میگن اون آماده باشه، هر لحظه فرمانده دستور بدهد او آماده است. یعنی آماده باش اینه دیگه. حالا لبیک یعنی اقیم علی امرک، ما ایستادم، تو فقط منتظر دستور تو هستم. پس این لبیک رو خیلی با در میقات بهش توجه کنی. و عرض کردم یکی از اموری که وقت در میقات میطلبد اینه که انسان خدا اگر تا به حالم لغزشی داشته، ترک این قصد بکند ترک اون لغزش ها رو تا راست بگد. حالا یه حدیث اینجا براتون بگم. آقا فرمودن عده‌ای هستن به میخات میان، وقتی میگن لبیک جوابشون میاد لبیک و سعدیک، این خودش جواب میاد لبیک و سعدیک. اما عده‌ای هستن وقتی لبیک میگن جوابشون میاد لا لبیک ولا سعدک، لا لبیک، تو با حقیقت نگفتی لبیک، ما هم جواب تو رو لبیک نمیگیم. ولی اگر تو با حقیقت گفتی لبیک، ما هم جواب تو رو میگیم لبیک و سعدک. خب حالا این که من عرض کردم این مطالب از خودم نیست، گفتیم ما که چه نداریم، هر چه داریم برکت اهل بیت است. این فرمایش امام سجاد رو بشنوید. رجب لباس که دیروز خدمتون گفتم که در آورده بشد، حضرت فرمودن نزعت ثیابک، لباس در آوردی؟ و اون شخصی در خدمتشون بود. قلت نعم، فقال لی تجردت من کل شأن، از همه گناهانت هرچی بود بیرون آمدی؟ بعد قلت الله، گفتم از این نیتو نکردم، همون نیتی دیروز در لباس احرام گفتم. حضرت فرمودن خیلی جالب این دقت بود، این عبارت را خیلی سنگینه، فرمودن ما نزعت ثیابک، تو اصلا لباس در نیاوردی. لباس در نیاوردی یعنی توی لباس ظاهری جه، هر روزم شما یه لباس رو عوض میکنی که مهم نیست، الان هم تو اتاق لباس هم یه حول احرام بپوشید. اما اون سری که دیروز عرض کردم که امام فرمودن میباید بیای بیرون از اون چه هستی، تا حالا هر چی بوده بوده. خود که از برادران میگفتن هر کدام ممکنه در جوانی غیر جوانی لغزش هایی داشته، اما این سفر یه چیز دیگه هست. وقتی میخوای لبک بگی لباس بیاری نزد، بیای بیرون از این. حالا بعد حضرت فرمودن که تطهرت، غسل کردی؟ گفتم بله. حضرت فرمودن زال انک کل علت بطهرک، آیا همه این علت ها همه اینا با آب و غسل که نشستی؟ گفتم آقا من اصلا توجه نداشتم. حضرت فرمودن ما تا طهر تا اصلا غسل کردی، او یا رفتیم از حمام یا صابونی دیگه آمدیم بیرون مثلا. ولی او غسل احرامی که هر قطره آب او نور است. من یه جمله به شما بگم، فقط چه بکنم واقعا این وقت فشورده است. و میترسم نرسیم به این اعمال تا آخر. آقا شما اگر صورت برزخی این غسل احرام رو توجه کنید در عالم برزخ، باور کنید هر قطره اون نوره، هر قطره آب غسلتون، و سبب میشه که بعد در عالم برزخ و قیامت شما با این غسلتونی با این نور وارد محشر میشید. بعد آقا حضرت فرمودند که حالا اینجا فرمودند که لبیک، لبیک گفتی که لبیک رو نفسه رو شما معنا کردیم، میگه قلت نعم. حالا این جمله رو خیلی دقت کنید، حضرت فرمودند وجدت جواب تلبیه، جواب لبیک که تو شنیدی یا نشنیدی؟ میگه گفتم که و بعد حضرت فرمودند جواب تلبیه به مثلو قلت لا، حضرت فرمودند ما لبیت، اگر جواب نشنیدی پس تو لبیک نگفتی، اون لبیکی مهم است که تو بگی به جوابم بشنوی. حالا عرض کردم عده در میقات وقتی لبیک میگن جوابشون میاد لبیک به سعدک، تو اجابت کردی ما هم تو رو اجابت میکنیم. آقا این وعده الهی است، اذکرونی اذکرکم، اذکرونی اذکرکم، منو اگر یاد کردید من یادتون میکنم. میگن اذکرونی فقط این که ما بگیم لا اله الا الله سبحان الله، این که بهترین در واقع ذکر خداست، اونم یه ذکر واجب. پس اگر گفتید لبیک جوابت میاد لبیک و سعاده. و بعد ما قرآن که فرمود من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، شما یه لبیک بگی خدا ده لبیک در جوابتون میکن. ولی فقط سعی کنیم انشالله با معنای لبیک آشنا شدیم، با حقیقت اون لبیک. معنای لبیک چی بودی؟ باید تکرار بکنی یادتون بیاد. یعنی اقیم و... نه گفتیم حالا اون معنی لغویش بود، یعنی اقیم و علا امرک، خدا آماده فرمان تو است، تو دستور بده من عمل میکنم. خب حالا عرض کردم اگر کسی گناهی رو قبل از لبیکش داشته انجام میداده، حالا هم داره انجام میده، این داره به دستور خدا عمل میکنه یا به دستور شیطان؟ چرا؟ این کجاش لبیک است؟ ببینید آقا ما میخوام عرض کنم گاهی اوقات به اصطلاح میگن مثل حالا اون پرنده میگن سرش میکن زیر برف، میگه من جایی نمیدم کسیم. ما اینجوری نباشیم فکر کنیم من گفتم لبیک دیگه از ملکوت اعلی جواب آمده لبیک اللهم لبیک، نه خیر، لبیک به سعاده. بلکه فهمیدن دقت کنید آیا این جواب شما در واقع آمد این تلبیه یا نیامد. خیلی خوب، این راجبه پس تا اینجا لبیک. حالا ما دیروز یه وعده دادم خدمت شما بگم، گفتیم لبیک های واجب در احرام چند تاست؟ چهار. گفتیم چرا چهار تا؟ ها حالا چراش رو خدمت شما بگم. یه بار دیگه تلبیه رو من میگم، دقت کنید شما هم تکرار کنید که انشالله زبانمون به این ذکر شریف آشنایی پیدا بکند. ببینید لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. این که دیروز عرض کردم لبی غلط هست، دلیلش هم امروز گفتیم چون لبی تثنیه هست، این لبین بوده، نونش به خاطر اضافه به کاف افتاده، و همیشه ما قبل در واقع ببینید لبی ما قبل یا فتحه دارد. اگر ما بگیم لبی غلط میشه، لبیک، چون لبین بوده است. خیلی خوب، حالا اما این چهار تا تلبیه گفتیم واجب است. آقا ما یک بحثی داریم که من اصلا واقعا اینجا فرصت نمیشه و واردش هم نمیشم، راجع به سر اعداد. یعنی هر عددی یه سری دارد. شما الان عدد هفت، شما ببینید طواف ما هفت تاست، اینا بعد این اشاره انشاءالله میکنم در وقت خودش، سعی ما هفت تاست، رمی جمره هفت تاست، اینا هفت مجید. چرا هشت تا نشده؟ چرا پنج تا نشده؟ ببینید اینا همه حکمت دارد، یعنی اینجور نیست اینا بدون حکمت باشه. همچنین اتفاقی فقط طواف هفت، شما گاهی وقت آقا تو قنوت نماز وترتون، امام صادق فرمودن 70 مرتبه بگید استغفر الله و اتوب الیه، 70 بار، که این باز ضریبش همون عدد 7ه، 7 و 70، اینا یه ارتباطی به هم دارن. میخوام امروز شما یه ذره فقط با سر اعداد آشنا بشید. پس بله شما ممکنه تو قنوتون اما به این دستور امام صادق، شما اگر بخواید 70 یه بار بگید به این نیت، خوبی دیگه نیست. به طبیعی که از اساتید گفتن آقا اینها ببینید، من یه مثال بزنم، شما دندونه یه کلید ببینید، اگر یه ذره دندونه کلید بزرگتر ساخته بشه دیگه قفل باز نمیشه، کوتاه‌تر هم باش قفل باز ما مثل خودش بشه، همونی که دستور داده شده. و من گفتن 70 و چشم 70، بعد موقع امام صادق فهمید اگر کسی یک سال این حدیث رو بشنوید، اگر یک سال در قنوت نماز وترش نافله شب مداومت بکنه به ترک نشه، اگر نه این شب خوابم افتادید فرداش قضاش حتما به جا بیارید، تاریخ بگذارید یک سال که یک قدر برش بگذارد، فرمودن خداوند او رو و اگر کسی ببخشه، این حدیث کامل نکردم، اگر یک سال مداومت بکنه و در قنوت نماز وترش 70 مرتبه ای ذکر شریف استغفر الله و اتوب و اله دیگه ربی ندارد، اینو 70 مرتبه تکرار بکند، حضرت فرمودن این در قیامت در زمره و المستغفرین بالاسهار محشور میشه. یه عده خدا تو قرآن می ستایه، فرمود و المستغفرین بالاسهار، یه گروهی هستن در سحرها استغفار میکنن، اینا در قیامت یه صف جداگانه دارن. بعد کسی که یک سال مداومت کنه به ترک نکنه قیامت رو این صف میاد. حالا غرضم این بود ببینید اینم همون مذربش در واقع همون 7 شده 70. یا مثلا شما 300 مرتبه الهی العفه، این مذرب 3 است که عدد 3 یه سر دارد. شما برید 40، شما حتما شنیدید که با عدد 40 آشنایید، 40 میگرفتن. آقا میقات حضرت موسی 40 روز بود، آیه شریفه قرآن فتم میقات ربه 40، کمی ماه ذوالقعده و دهه ماه ذوالحجه میقات و در واقع چله حضرت موسی بود است، که به یه اصطلاح میگم چله کلیمی یا چله موسوی. حالا عدد 40 هم اینجوریه. حالا این عدد 40 دوباره مذرب چیه؟ 4ه. شما 4 رو ضرب در 10 بکنی میشه 40، 7 رو ضرب در 10 بکنی میشه 70. خب حالا بگذارم دیگه، گفتم نه اگر وارد بشین دیگه یه چند جلسه میخواد. اما عدد 4 میفهمان ببینید هر چیزی که 4 تو قائمه دارد این تثبیته. شما گاهی وقت ببینید یکی او فرد است، 2 اما 3 وقتی این 4 گوشی شد، این صندلی ببینید 4 دو پای دارد، اگر رو 3 تا پای بیسته او ممکن استقامت نکند، 4 که شد دیگه تثبیت، و بعد 40 دیگه وقت بعد تثبیت کامل اون است که میرسوند. حالا میفرمان در لبیک 4 تلبیه داریم، این 4 تلبیه دیگه تثبیت این اجابت است از ناحیه عبد نسبت به خدای متعال، یعنی میخواد اون اقیم و علا امرک رو دیگه میخواد دیگه تثبیتش کردم، امضاش کردم، تمام شد. یعنی اگر تا به حالم لغزشی بوده، خطایی بوده، گناهی بوده، دیگه تمام، عفا الله عما سلف، خدا گذشته. و خدا هم وقتی این اقرار و تثبیت رو از عبدش میبیند، و بعد دیروز عرض کردم خدمت شما چه کار میکند؟ ملائکه رو شاهد میگیرد، ملائکه شاهد باشید گذشته او رو تا امروز کفایت کرد، و این میشه یه تولد جدید. آقا یه جمله کوتاه میگم، این انشالله خیلی قدر بدونید، هر کس آقا میفرمان به این میقات آمد، خدا برای سابقه نگه نمیدارد. قدر این مسئله رو گفتم بدونیم، کسی که به میقات بیاد خدا برای سابقه نگه نمیدارد. آقا اگر کسی هم خدا نکرده معصیت کرده، حالو بیاد به میقات به لبک، اونم چهار تا لبک دید تسبیت دیگه، قول 100% مرد و مردانه ایستاده، خدا براش سابقه نگه میداره، یعنی گذشتش پاک نورانی از میقات خارج میشه و خدا اون در واقع ملک رو همراهش میکند. خیلی خوب، خب اینا در جیب جه انشالله لبک رو میگیم. حالا یه حدیث هم یادتون باشه، مخصوصا خانم ها که آیون که میگم چون در خدمتشون هستیم یادآوری میکنه، انشالله خانم ها هم که انشالله یادآوری میشن. آقا یه حدیث از امام صادق فرمودن من لبا فی احرامه 70 مره، این هم دوباره خوش سری دارد ها، کسی که در احرامش بعد از احرام واجب 70 مرتبه لبیکو تکرار بکنند تو میقات، 70 مرتبه تکرار بکنند، فدر خدا تو همون میقات دو چیز بهش میده. واسه فهمیدین تو همون میقات دو چیز رو بهش میده، یک فهمیدن براءت از عذاب، دو براءت از نفاق. یعنی با 70 با لبیک، حالا اگر این لبیک رو همین 4 مرتبه رو بگید بسیار با فضیلته، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بعد از اون احرام واجب 70 مرتبه تکرار کنید، خدا اونجا دیگه به شما براءت، یعنی که الان چی میگن هوا کاغذ مهر شده و امضا شده، براءت از عذاب. البته این گفتم دیگه معناش این نیست که شخص بگه خب بعد از این هر کادرش خواست بکنه، این لبیک گفته، ولی خدا هم که نه گذشته این رو دیگه محو کرد، برایش سابقه نگه نداشت، میگم که خودش از این خارج بکنه، ولی این دیگه با گذشتش که نه عذاب و براءت از نفاق، و خدا هم براءت از نفاق بهش میده. دل ای تا زنده هست دیگه دچار نفاق و دورنگی و درویی و اینها نمیشه، خلاصه یک روز یک راست است با مردم دیگه، اهل دروغ و کلک و نمیدارم اینا دیگه نیست. خیلی خوب، بسیار خوب، حالا لبیک رو تا اینجا گفتیم انشالله، حالا با اون گفتم ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک، اونا حالا یه نکته کوتاه دیگه راجع به لبیک بگم، اینم باز آقا ببینید لبیک اللهم اللهم گفتیم در عصر چی بوده؟ یا الله یا الله، بعد یا از اول حذف شده یه میم به آخر اضافه شده، شده اللهم، پس اللهم اینه یا الله، این بوده لبیک یا الله، اما شده لبیک اللهم، خدایا اجابت داری میکنید، اونم الله اینجا آقا اسم جلاله هست، که حالا راجع به معنای اسم جلاله و اینها دیگه باشه انشاءالله فرصت های دیگه، لبیک اللهم لبیک، بعد او قسم دوم رو دقت کنید چون خیلی مهم است، لبیک لا شریک لک لبیک، شما با اقرار به توحید آمدید، میگید خدایا لا شریک لک. خب حالا لا شریک لک رو من یه معنا خدمت شما بکنم، آقا شرک یعنی چی؟ کلمه شرک
یعنی شریک قرار دادن،
شریک قرار دادن، احسن، حالا شریک قرار دادن، خوب دقت کنید، امروز ببینیم ما مشرکیم یا موحد، بعد آیا وقتی میخوام بگیم لا شریک لک راست گفتیم، جوابمون لبک، ببینید آقا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین دیگه، با صدق اگر بودیم جوابمون نمیاد، آقا شرک یعنی شریک قرار دادن، حالا شرک و شریک قرار دادن گاهی شریک قرار دادن ظاهریست، این هم مثلا بت میپرستید، یه چوب، سنگ، خرما، طلا، یا اینی که برفت حیوانات میپرستید، ماه میپرستید، اینا خب میشه شرک، خب الحمدلله ما این شرک ظاهری رو نداریم، اما یه شرک داریم، شرک باطنی است، یعنی ممکنه ما از نظر ظاهر برای خدا شریک قرار ندادیم، ولی در عمل برای خدا چکار کردیم؟ شریک قرار دادیم، چجوری در عمل قرار دادیم؟ میفرمان دقت کنید، بله میفهمید، میفرمان کسی که وقتی گناه داره انجام میده آیا در حین انجام گناه داره گوش به حرف خدا میکنه؟
گوش به حرف کی میکنه؟ شیطان هوای نفسه. پس اینجا شما در پرستششون
پرستتتون پرستشتون ببخشید ها اشتباه گفتم،
پرستشی که شما دارید دوچار شرک شدید، هم خدا و هم غیر خدا، پس شد مشرک،
شد شرک. من میخوام از آقا ما گناه رو
میباید برای خودمون یه معنای تازه بکنیم.
گناه یه معنای شریک، شریک برای خدا قرار دادن.
حالا این گناه گناه صغیره باشد یا کبیره فرق میگن میکند.
میدونی چرا گفتم گناه صغیر یا گناه کبیره؟
زود پاک میشه.
نه،
گناه صغیر و کبیره به اعتبار تبعاتشون است.
بعض از گناهان هست
تبعاتش خیلی سنگینه،
مثلا شخص این گناه رو انجام میده
عمرش کوتاه میشه، روزیش کم میشه، نمیدونم
امثال اینها. بعضی گناه تبعاتش کمتر است. اونایی که تبعاتش کم بوده گفتن صغیره،
ولی در اصل گناه بودن فرقی نمی کند.
هر دوتاش میشه نافرمانی خدا، هر دوتاش میشه شرک.
پس گاهی آقا یا آقایی بود، حالا من نمیگم گناهش چی بود چون ممکنه خدا که بعضی جسارت باشه،
گفته ما این کار انجام ده، گفت که حال خدا کنه همه کارا مثل هم یکی باشه. این یکی طوری نیست.
این یکی طوری نیست یعنی تو یه شرک تو زندگی تو هست.
ما در میقات تو میخوای بگی لا شریک لک، تو شریک نداری، دروغ.
بعد وقت انتظار من داشته باشم جوابم بیاد لبیک و سعدک،
خب این خیلی انتظار بی جایی نیست.
پس باید خوب دقت بفرماد، اگر انشاءالله که هممون آرزومندی
که در میقات جوابمون رو خدا بیاد لبیک و سعدک،
اول قدم از شرک بیام بیرون، این لا شریک لک رو درستش کنم. حالا روی فکر کنید ببینید آیا وقت من
آمدم بیرون اجازه دارم بگم یا ندارم.
بعد امام صادق ببینید این حدیثو شنیدید که حالا انشالله تفسیرش رو انشالله بعد عرض میکنیم خدمت شما، که راوی میگه در خدمت حضرت بودیم و خلاصه بودیم تا این مسجد شجره محرم بشیم. میگه همه ما محرم شدیم رفتیم،
آقا امام صادق نشسته بودم،
میگه مدام دار دیر میشه میترسیم به عرفات نرسیم،
اومدم کنار دیدم حضرت داره با کله تمام صورتشون اشک میریزه. اومدم آهسته کنار گوش حضرت گفتم آقا میترسیم به عرفات نرسیم،
یعنی که الان منتظر شما. میگه حضرت هم که عشق بدن نگاهی به من کردن، فهمودن میترسم بگم لبیک جوابم بیاد لا لبیک به سعدک، چطور بگم لبیک؟ ببینید امام صادق ها میگه من خوف دارم. اون وقت آقا ببینید ما چقدر
بیباکیم، و این آقا میده که
بیباکی ما از کجا هست؟ کسی میتونه بگه چرا ما اینقدر بیباکیم؟
الان به من بگه هزار بار بگو لبک میگم، 70 بار گیجی، 1000 مرتبه هم میگم
ها چی؟ نه نه، یه عامل اصلی داره. اگر کسی گفت جایزش میگم، ما میدونید
یه بودجه بهمون دادن که میتونیم جایزه بدیم، نه دو نوع جایز داریم واقعا، میگم یه بودجه گفتن اینا در اختیار خود ماست، بعد که هم در مدینه منور هم در مکه بودیم جایز دیم. حالا ما گاهی از تا همینا میتونیم جایزه رو تعیین بکنیم، افراد رو هم مشخص کنیم.
حالا چیه؟ نه
ببینید یه بار سوال بگم، ببینید علت این که ما بی باکیم در گفتن لبیک، با اینکه امام صادق امام معصوم است میلرزه، عشق میلرزه می... بعد این راوی میگی کنار حضرت نشستم، میگی ایقد حضرت هی لبی 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 میگفتن کلمه به آخر نمیرسید، تا عاقبت به یک با یک حالی حضرت این جمله رو عرض کردن به پیشگاه الهی لبیک اللهم لبیک محرم شدن. حالا چرا خود
خب حالا سوال من این بود که علت بی باکی ما چیه؟
بی اطلاعی بود.
حالا بی اطلاعی و هم دیگه چی؟
اجازه یکی که من بشنم بینم جم
غرور باید شد که همه کارامون خوب ببینیم
غیر از این
غفلت از
اون غفلت دیگه
اسرارشون واقف نیست،
اسرار واقف نیستن و
پاک میشه.
خب حالا همه اینا شما فرمودید همه درست، اما یه جمله رو من میخوام یک کلمه بگم که اون مادر همه اینا هست و اون علتش قساوت قلب ماست. گفت اگر گفتن باشن بیام بیام من اسمش یاد داشت کنم باشه جو بذارید حتما حتما چشم ما بله المؤمنو اذا وعده وفا، ما به وعده دادیم وفا میکنیم بعدش بیان بگن ما اسمش یاد داشت میکنیم چشم. قسمت چون باخر فاصله بود نشنیدم و قساوت قلبه، چون فرمودن دل وقتی دوچار قساوت شد اون نور باطنیشو از دست میده، دیگه در برابر عوامل معنوی متأثر نمیشه، اصلا درک نمیکنه. بعد ببینید عمل ما، نماز ما، روزه ما، حج ما، احرام ما، با هر گناهی قابل جمعه. علت اصلیش به ما قساوت قلب است. بسیار خب، حالا قساوت قلب هم امیرالمومنین فرمودن، چون یه شخص ما پیش آقا گفت آقا من اشک چشمم خوش شده، خلاصه گریم نمیاد در برابر گریم میکنه در چیزای دیگه، اما در برابر مثلا تزرع و توبه و پیشگاهنا یه اشکم نمیاد. حضرت فرمودن که علت این خوش شدن اشکت قساوت قلبت. بعد خواندن و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب، دلم دچار قساوت نمیشه میاد به خاطر زیادی گناهان. حالا انشالله یه در محضر رسول اکرم دیروز عرض کردم، انشالله سعی کنیم از حضرت بخوایم حضرت در حقمون استغفار کنن که تا این ما از این قساوت ها خارج بشیم، اون وقت انشاءالله یه شباهتی پیدا کنیم بعد به حضرات انشاءالله. بسیار خوب، بس این لا شریک لک رو در لبیک از حالا با تو فکرش بود. خاطرتون در جلسات کرمان من چی عرض کردم؟ عرض کردم بزرگان ما از یک سال زودتر شروع میکردن برای حج، که میگفتن وقتی به میقات رفتم گفتم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جوابم بیاد لبیک به سعاده. راست گفتی، تو با توحید آمدی، خدا روزیمون بکنه. خیلی خوب، حالا تا اینجا لبیک که گفتیم میشیم محرم. حالا از این لحظه به بعد گفتیم احرام، چون قرار شد احکام و اسرار رو با هم بگیم دیگه، گفتیم واجبات احرام که شما گفتیم، از این لحظه به بعد یه سری امور بر ما حرام میشد. حالا اینجا یه تقسیم بندی من خدمت شما بکنم. میفهمان محرمات احرام دو دست است، یه دست محرمات زمانی است یعنی مقطعی است، و یه دست از این محرمات محرمات دائمی است، یا به تعبیر دیگر محرمات موقت و محرمات دائم. محرمات دائمش رو گفتیم چی بودن؟ دیروز آفرین گفتیم وقتی میخواد شما لباس رو ببینید بگید میخواد بگید خدایا اون چی تو بر من عبد این حال بین عبارت نگفته بودم، چون در این وقتی شخص میخواد بگه محرم، حالا این کلمه رو الان اضافه کنم ببخشید چون این رو نگفته بودم، آقا شما وقتی میخواد محرم بشید میگید که احرمو یا محرم میشم، احرام میبندم. احرام میبندم یعنی چی؟ یه معناش اینه، یعنی میخواد بگید خدایا اون چه رو تو حرام کردی من بر خودم حرام میکنم. دقت فرمودید؟ این معنای احرام است. یه معناش این بود، یه معنای رو هم دیروز اشاره کردم، معنای دوم اشاره کردم، معنای اول رو نگفته بودم. معنای دومش چی بود؟ محرم می شوم عرض کردم یعنی می خواهم خودم رو وارد یک حرمت و احترامی بکنم از ناحیه خدای متعال که هرگز این حرمت از ناحیه او شکسته نمی شود، که دیروز گفتید کسی محرم میشه میشه مهمان او، او میخواد به دلش پذیرایی کند، او میخواد او رو احترام بکند. اما معنای اول احرام پس یادمون باشه، اینو باید حتما به معنای احرام اضافه کنید، که وقتی میخواد بگید محرم میشوم یعنی خدایا اون چه رو تو حرام کردی بر خودم حرام میکنه. خب این میشه محرمات دائم، هر چه خدا حرام کرده. اما محرمات موقت اونو 24 تا هم خب این 24 تا خیلی مهمن. چرا؟ چون همه این شما محرم که شدید وارد یک عبادت خاص شدید. شما وقتی نماز میخونید در نماز خوردن چطوره؟ حرام. آشامیدن، حرف زدن، رو از قبله گردوندن، این همه اینا حرام است. چون اینا اموری است که با این عبادت همراهی ندارد، شأنیت ندارد. حالا شما وقتی محرم میشید احرام را برای خودتون یه نمازی تصور کنید که ممکن 24 ساعت طول بکشه. مناسب بودید؟ این احرام داره بس یک حرمتهایی است، اموری است با این دیدی سازگار نیست. اینا میشن اون 24 چیزی که حرام شده است. بعد این محرمات موقت، بله تا وقتی ما محرم هستیم برامون حرامن، اما مهم اونه که اون محرمات دائمیه برامون برای خودمون حرام کنیم انشاءالله. مطمئن بودیم؟ بسیار خوب. حالا این محرمات، محرمات احرام رو چقدر؟ چش. بله محرمات احرام ببینید خیلی شما که اشبت به سه دسته تقسیم میشه. یه دسته مشترک بین زن و مرده، یه دسته مخصوص مرداست، یه دسته مخصوص خانم هاست. حالا تعدادش رو نرو انشاءالله فردا میشماریم و بعد با یک تفصیل و انشاءالله سری که همراهشون هست انشاءالله فردا شما مطرح میکنیم. حالا اما امروز یک مطلب کلی راجع به این محرمات احرام خدمت شما بگم. اجازه اول یک حدیث داریم. این حدیث خیلی مهمه و اصلا امام صادق صلوات الله و سلام علیه این حدیث به عنوان بباشید حدیث از علی ابن موسر رضا مصخایی میکنم. آقا علی ابن موسر رضا علت احرام رو اینجوری بیان کردن، فهمودن که علتی که هست، حالا من یک خلاصه از حدیث که چون از این بوده طولانی است فهمیدم برای اینکه اینها خلاصه آمادگی پیدا بکنند برای دخول حرم و لعلا یلهو و یشغلو بشیء من امور دنیا و زینتا. فهمیدم برای اینکه این دیگه در حال احرام مشغول به امور دنیا و زینتهای دنیایی نشد و لذاتها، به لذت‌های دنیایی، حتی لذت‌های خدا برات حلال کرده. ببینید یکی از محرمات احرام که فردا میشموریم زن شوهر برای یکی علتی که حرام میشن، معناش این نیست که زن شوهر نامحرم میشن، نه، کنار هم بشینن، نمیدونم پرنسندی باشن، اگر نگاهش هم به او افتاد حرام نیست، اما لذت رو اگر خواست ببرد حرام است. حضرت علی موسرزا فرمودن برای که اینها مشغول به یه امور دنیایی و لذت ها به اینها نشن. من فقط حتی میخوام یه توصیه خدمت شما بکنم، سعی کنیم انشاءالله این در مکه عرض میکنم، حالا گرچه در حج اینجوری هم هست، بین اعمال عمره تمتع تا حج تمتع تمام میشه این امور مراعات بشه. بله و بعد و یکونو صابرین فی ما هم فیه. بعد نکته جالب دیگه ببینید، حتما در این احرام علتش این که شخص اهل استقامت بشه، اهل استقامت. یعنی اینجور نیست حالا همسرش هست، حالا چه زن یا مرد فرق میکنه، حلال هست اما اهل استقامته، حتی یه نگاه همراه با لذت هم نداره. حالا من چلا فردا این آیه قرآن رو خدمتون میارم عرض میکنم. قرآن جالبه آقا، این مسیر حالا بین مسجد شجره تا مکه رو که ما با ماشین بینیم، خب مردم با پیاده و با حیوان میرفتن دیگه. آقا قرآن میگه این مسلمان ها میرفتن به سمت مکه، این حیوانات شکاری ها رو مثلا حیوانات کوهی، گاهی یه شکارچی باید تو کوه بگرده با دوربین ساعت ها، حالا مثلا حالا میگم تا این شکار پیدا کنن. قرآن میگه این شکارا به امر خدا، حالا در اختیار خدا بود، میومدن آمدن پایین، اومدن تو مسیر جوری کنار ایزا حاجی ها را میرفتن، چون قرآن میگه اگر اینا میخواستن با دستشون مثلا اینا رو بگیرن میتونستن بگیرن، ولی کسی حق نداشت دست بزن. صابرین، اینی که دنبالش از خداش بودین بگیرد بکشد بخوره. حالا با دست میتونه بگیرش، اما حق نداره. صابری، اهل استقامت. حتی اگر به شما گفتن عطر استفاده نکنید، نگاه تو آینه نکن، حالا بعد میگیم تو دیگه اصلا گفت چرا؟ چون حضرت فهمدن بخواد اینکه تو مشغول به امور دنیای نشی، ای موهام اینطوری شد، سر سوفتم اینطوری بود، اینا رو دیگه رها کن. شو عطن غبرا، حالا انشاءالله در عرفات اونا میگیم خدمت شما. اصلا این حالت رو خدا خواسته که بله. بعد قاصدین نحوه، چرا اینا رو خدا حرام کرده؟ چون قاصدین نحوه، شما دارین به سمت او میرید، میخواد وارد حرم بشید، میخواد اجازه وارد بیت بشید، میخواد به ملاقات حق برید. مقبلین علیهم بکلیتهم، میخواد با ظاهر و باطنش به او اقبال بکند. بکلیته ما ما فیه من التعظیم لله عز و جل. آقا من یه جمله اینجا از قول جناب بو علی بگم رحمت الله علیه، این بزرگوار توی یکی از کتاباشون که از کتاب اون مقامات العارفینی که ایشون دارن داره اونجا میفهمه، یعنی خود ایشون هم این در چله بوده نوشته این کتاب رو، ایشون میگه که جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد. جل جناب الحق، خدا بالاتر از اونه که یکون شریعه. شریعه میده یعنی چی؟ شریعه فرات. این هم یه سوال، شریعه فرات که گفتیم شد چیه؟ شریعه اون محلی که از رودخونه میشه بری پایین آب برداری، چون از همه جای رودخونه نمیشه آب برداری، اونو میگه شریعه، محل ورود. حالا بو علی میگه جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد، هر کی شد بیا تو. نه، حالا علی ابن مسترضا میفرمان که ما ما فیه من التعظیم، با اون عظمتی که برای خدای عز و جل هست، تو میخوای به بیت او وارد بشی، میخوای به حرم او وارد بشی، پس ما محرم باشی دیگه. حتی یه نگاه تو آینم نه، یه عطرم نه، نمیدونم یه سرپوشیدنم ندارم، یه لباس دوخته هم دیگه نیست. بله. بعد فرمودن که ولبیتی، میخواد به بیت او وارد بشید. بعد و تذلل لانفسه، میخواد با کوچیکی بری، نه با آقایی و نمیدونم فصل اینجوری. اینجا هرچه کوچکتر جایگاهت ما جلوتر. عند قصدهم الى الله تعالی و وفادتهم الی راجین ثوابه، امید ثواب او رو دارد. راهبین اقابه، دارن از عقوبت او میترسن. ماضین نحوه، به سمت او حرکت کردن. مقبلین الی، به او روی آوردن. به ذل و الاستکانه و الخضوع، با حضرت فهمدن با خضوع آمده. فهمدن علت اصل احرام به این محرمات احرام ایناست. پس نگید آقا حالا نم اگر من نمیدم، چون ببینید تعبد به این مسائل خیلی مهمه. نگید آقا حالا مثلا از این نم چرا حالا یه نگاه تو انکرم چطور میشه بسن. نه، اینا هر کدوم یه حکمتی دارد برای این محرمات احرام. پس این یه مطلب. و کلن میفرمان آقا محرمات احرام برای تطهیر قوای انسانی است، هم قوای ظاهری و هم قوای باطنی. که این آیه قرآن فقط داره اشاره بکنم، سوره مبارکه بقره آیه 97 میفرماد در حج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. سه چیز در حج نبا باشد: رفث، فسوق، جدال. حالا رفث مقصود اون ارتباط زناشویی است. بعد میفهمن علتی که این در حج برداشته میشه در حال احرام حرام میشن، میفهمن برای پاک کردن قوه شهویه است. بعد ولا فسوق برای تطهیر قوه غضبیه است. و جدال بحث کردن برای قوه فکر، اون قوه وهم. اینا هر کدام برای تطهیر این قواست، میخواد این قوه ها پاک بشن و تطهیر بشن. خب انشاءالله ادامه بحث و فردا خیلی جمعه هست.